الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث ما در ارتباط با مقدمه سوم، یعنی وقتی میگیم که مکاسب محرمه، در واقع چی حرام شده؟ بحث حساسی است دوستان. ما تصمیم این هست انشاءالله در دو جلسه این رو جمعش کنیم، لذا یک کمی ممکنه من به کار سرعت بدم، بیشتر دقت کنید. ببینید، در اسلام معامله گاهی واجبه گاهی حرامه. حالا واجب، چه واجب غیری چه واجب نفسی، کار نداریم. اینو برای این میگم که اون بحثای گذشته زنده نشه. بحثای گذشته چی بود؟ این بود که مثلا ما معامله واجب نداریم، اونی که داریم حفظ نظامه، یا مثلا اونی که داریم حفظ جانه، اونی که داریم وجوب نفقه است. منتها حفظ نظام، حفظ جان، پرداخت نفقه گاهی بر من واجب میکنه که برم دنبال تجارت، دنبال کار، پس واجب غیریه. میگیم بسیار خوب، ما کار نداریم الان. بالاخره اینو نمیتونه کسی منکر بشه که معامله واجب داریم. حالا چه وجوب نفسی که ظاهر کلام شیخ انصاری بود، یا وجوب غیری که ظاهر کلام ایروانی بود دیگه، بلکه صریح کلامش. بالاخره ما معامله واجب داریم. تمام اینو انسانایی که اگر معامله نکنن، اگر دنبال کسب و کار نرن، در نفقه زن و بچهشون میمونند، اینا برشون تجارت، برشون کسب و کار واجبه. پس معامله گاهی واجبه و گاهی حرامه. حالا باز حرامم دوستان، دیدید که کی بود مخالف بود؟ میگفت که ما معامله حرام، اکتساب حرام نداریم، اونی که داریم اعانت بر حرامه. ایروانی بود دیگه، درسته؟ بازم ما الان کار نداریم. بالاخره حالا به هر عنوانی، به هر توجیهی، ما ولو به قول آقا از باب اعانت بر حرام، میخوام بگم الان وارد اون بحث گذشته نشد. ما یا معامله واجب داریم، گاهی هم معامله حرام. در معامله حرامم اینا رو قاعدتا در بحثای صد پشت سر گذاشتید، گاهی حرمت تکلیفی فقط، گاهی حرمت وضعی فقط، گاهی هم حرمت تکلیفی هم وضعی. مثالشو بزنید دوستان. حرمت تکلیفی فقط، یک معامله تصور کنید که اثر برش مترتبه ولی اصل معامله حرامه. آقایون مثال میزنن، مثال کلیشه‌ای و نرخ شاه عباسیش، به بیع وقتاً ندا. نماز جمعه برپا شده، دارای شرایط شرعی برپا شده، طرف به جای اینکه بره نماز جمعه داره معامله میکنه، مغازش رو تعطیل نکرده داره معامله میکنه. همه دارن میرن نماز، او یه میوه آورده، یه گاری آورده مثلا. خب اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البی. آقا اینجا علمای ما میگن، یعنی بعضی هاشون معتقدن اکثریت، معامله حرامه. هم مشتری خلاف کرده که این ساعت خرید کرده، هم بایه خلاف کرده که این ساعت فروخته، ولی جنس جا به جا میشه. لذا اگر 2 کیلو میوه خرید میتونه ببره خونه بعد از نماز بره زن و بچه بخورن، حلاله چون صحیحه. اینو میگن حرمت تکلیفی هست، ولی حرمت وضعی یعنی فساد و بطلان نیست. البته من تو پرانتز یواش عرض کنم که قاطی نشه با حرف که الان نقل کردم. این مقداری دوستان استفاده حرمت از اون دلیل مشکله. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البی. و لذا بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره معتقدن اون آیه قبل از این که بخواد دلالت کند بر حرمت معامله، تأکید میکنه بر مشغول شدن به نماز. آدرسشو آوردم در درس شنبه، انشاءالله در اختیارتون قرار میگیره میبینید. و رضا ایشون معتقده که هر چیزی که آدم رو موقع نماز مشغول کنه، موقع نماز جمعه، حالا ولو ممکنه بی نباشه، بنایی داره میکنه، نقاشی داره میکنه، غذا داره میخوره، اشکال داره. چنانچه اگر بیگی باشد که بگید آقا ما رو مشغول نکنه، دو تا نمازگزاره کنار هم نشستن دارن خطبه رو هم گوش میکنن، یه دفعه شما احساس میکنه این رفیق بغلیتون اصلا از انگشتر شما خوشش میاد، با اشاره میگید، حالا مثلا بگیم سکوتم لازمه، خلاصه من فروشنده هستم، اونم چند مثلا 10,000 تومان در میاره به شما میده، انگشتر میگیره، کار حرام کردید شما؟ ایشون میگه نه، با اینکه معامله کردید، اما چون شما رو از نماز باز نداشت نمیتونیم بگیم حرامه. خب حالا بحث قشنگی است، بحث روبراهی است، حالا جای خودش آیا 100% قابل قبول یا نه، اون بحث جای خود، ولی به هر حال اینم هست. خواستم این رو بگم چون اینو دوستان از این وقت زیاد میشنوه، شاید خود ما هم بعدن بر اساس مبنای قوم بگیم و رد بشیم که آقا معامله گاهی حرمت تکلیفی داره، مثل بیع وقتن ندا، یعنی وقتن ندا الى نماز جمعه. اما عرض کنم اگر ما یه وقت میگیم بر اساس مبنای قوم میگیم و رد میشیم. به هر حال آقا معامله گاهی حرمت تکلیفی داره، فقط مثالشو زدم. گاهی حرمت وضعی داره فقط، حرمت وضعی. یه مثال بزنید که معامله حرام وضعی. منظور از حرام وضعی یعنی فساد، یعنی بطلان، ولی حرام تکلیفی نباشه، مثل بسیاری از معاملات. بله بله، این معاملاتی که معمولا شرط و نداره، گوش میکنید، حالا یک کسی با بچه معامله بکنه و ما بگیم معامله با بچه باطله، یعنی کار حرام کرده چون با بچه معامله کرده، معامله بله بره تو این جنس تصرف کنه یا جنس رو پیش خودش نگه داره حبس کنه، اینا به اعتبار آثار بعدی. و الا یا مثلا دو نفر جنس رو با هم معامله میکنن در حالی که جهل دارن به مقدار جنس، فقها ها میگن باطله دیگه. دو نفر اجاره میبندن در حالی که مدت اجاره رو مشخص نمی کنن. دیدید مردم خیلی وقتا معامله میکنن، بعد میان سوال میکنن، میگیم نه این معاملتون باطله، اینجاش گیر داشته، این شرط رو مراعات نکردید، مثلا بیع کلی به کلی بوده. آقا اینا رو نمیشه گفت حرامه به معنای گناه، ولی حرام به معنای باطل و فاسد هست. و بعضی وقت هاست آقایون که هم باطل حرام وضعی هم حرام تکلیفیه. آقایون مثال میزنن به بیع شراب، بیع صلیب، بیع حرامهای دیگه، محرمات دیگه، بیع خنزیر. آقا کسی که بیع خنزیر میکنه اولا جنس که جابجا نمیشه، که این خنزیر بشه مال او، پول بشه مال فروشنده. کسی که شراب میفروشه نه شراب میشه مال مشتری نه پول مشتری میشه مال بایه. پس حرام وضعیه، حرام تکلیفی هم هست، یعنی اینا گناه کردن. اگر نماز جماعت میخونن از عدالت ساقط شدن. اگر بگیم لکل حرامین تعذیر، اینا باید تعذیر بشن، شهادتشون تو دادگاه دیگه نباید قبول باشه چون مرتکب حرام شدن دیگه، آثارش دیگه، آثاری که گناه داره، هم تکلیفن هم وضعن. پس دوستان نگاه دست من میکنید، معامله گاهی واجبه گاهی حرامه. حال کار به مستحب و مکروهناش نداریم، مقدمه سوم داریم بحث میکنیم. در حرام هم گاهی حرام تکلیفیه فقط، گاهی حرام وضعیه فقط، گاهی هر دو. یه سوال هم از شما بکنم که تو پاورقی مطالبی داریم، ما از حرام وضعی تعبیر به چی کردیم؟ فساد. و گاهی هم یه تعبیر دیگه میکردیم، بطلان. درسته؟ خوب دوستان این اصطلاحات رو آدم وارد باشه، یعنی اینا یه اصطلاحاتی است که مثل آچار فرانسه است دیگه، باید هر پیچی رو واکنی ببندی تو فر، نمیشه گفت حالا بعدا یاد میگیریم. فساد و بطلان دوستان، ما دیدید که همون حرام وضعی معنا کردیم، درسته؟ و اگر دقت کنید، ولو من این تعبیر رو به کار نبردم تا الان، منظور از حرام وضعی که همون باطل باشه یا همون فاسد باشه، اینا تو مکاسب دیگه خوانید، یعنی عدم ترتب اثر مقصود. اینطور نیست؟ وقتی میگن یک معامله باطله یعنی چه؟ یعنی اون اثری که شما میخواستید شرعاً مترتب نمیشه. اگر میگیم معامله با بچه باطله، یعنی نه جنس میشه مال شما نه پول میشه مال بچه یا بابای بچه. پس بطلان و فساد به معنای عدم ترتب اثری که از معامله مورد نظره، اثر مقصود از معامله شرعن، ترتیب اثر داده نمیشه. که اینو بارها شیخ انصاری در مکاسب تصریح میکرد، انشاءالله جزوه برسه میبینید آدرساشو دادم چندین جای مکاسب که ایشون به این معنا میگیره. اهل سنت هم آقایون معمولا با ما هم نظرن، یعنی اونها هم باطل و فاسد رو مرادف میگیرن، گوش میکنید، مرادف میگیرن و به همین معنای عدم ترتب اثر مقصود، که این اثر شرعا مترتب نمیشه. فقط یک گروه از سنی ها، حنفی ها، پیروان ابو حنیفه، اینو حالا از کجا آوردن، اینو از کدام کشکول، از کدام لغت، از کدام عرف، باید اونا پاسخ بدن. اینها معتقدن بین باطل و فاسد فرقه، خیلی هم روش نتیجه میگیرن. اونا میگن که باطل یعنی غیر مشروع، معاملهی که من الاصل و الرأس و من البیخ به تعبیر فارسی باطل، غیر مشروعه. مثل معاملهی که فرض کنید متعاقدین مشکل دارن، مثل بیعی که مبیع مشکل داره، اونا اینجور معاملات رو غیر مشروع میدونن، لذا اینجور جا تعبیر باطل میکنن. اما فاسد با یک درجه تخفیف، میگن فاسد یعنی اونی که شرایطو نداره ولی من الاصل و ریشه هم غیر مشروع نیست. مثال میزنن به معاملهی که سمنش خرابه. چطور شد معاملهی که مبیعش مشکل داره مثلا غیر مشروع، معاملهی که سمنش مشکل داره نیست؟ به هر حال از این حرفا در بطون اهل سنت زیاد دیده میشه. ولذا میگن آقا اگر یک کسی مثلا یه جنسی خرید، خب سمنشو شراب قرار داد، از نظر ما این معامله چیه؟ باطل، فاسد، اثر مترتب نمیشه. اونا میگن این معامله فاسد هست، باطل نیست. باطل نیست برای اینکه بعد درستش میکنن، فاسد هست برای اینکه میگن باید مشتری به جای خم که ثمنه مثلا پول بازار بده. میگن آقا این خانه که شما خریدین، مثلا این کتابی که شما خریدین در مقابل این شیشه شراب، معاملت به هم نمیخوره، ولی در ازای شیشه شراب باید بیونن این شیشه شراب تو عرف شرابخورها چند میارزه، تبدیلش کنن به پول، پولشو مشتری بده به بایه. این ابن حمام در فتح القدیر حنفی خودش، یا جزری در الفقه علی المذاهب الاربعه این بحثو داره که منم آوردم. من دوستان شما رو وارد این بحث نکردم که نظر اهل سنت رو بگم، برای اینکه الان میخوام بگم شما رو تو این بحث آوردم. آقا برخی علمای ما هم باطل را مرادف با فاسد نگرفتن. البته نه اینکه مثل ابو حنیفه حرف زده باشن، نه، عبارتی داره دوستان شیخ مفید در مقنعه، ایشون میفرماید که هر چیزی که از مطعومات، خوردنی ها، از مشمومات، بویدنی ها، خب این چیزایی که میشه امتحانش کرد و خرید، باید امتحان کنن و بخرن. حالا یه چیزی اگر امتحانش کنید بخرید، جنس خراب میشه، حالا هندوانه رو بخوایم امتحان کنیم چیکار باید بکنیم؟ خربزه رو میخواد امتحان کنه بخره، خب این عملا دیگه از ارزش میفته. اما نه، یه عطری میخواد بخره، یه طعامی میخواد بخره، میتونه مثلا یه ذره بچشه یا بویدنی باشه بو کنه. میگه چیزایی که کل شیء من المطعومات و المشمومات یمکن الانسان، این باید یمکن للانسان باشه قاعدتا، نسخه غلطه، یمکن للانسان اختبارو من غیر افساد له، هر چیزی که میشه امتحانش کرد و فاسد نمیشه، کل ادهان مثل روغن، خب اینجا باید امتحانش کنه. فانه لا یصح بیعه بغیر اختبار له، بدون امتحان نباید بخره. این حرفو شیخ انصاری هم داشت دیگه، نمیدونم این جاها رو خواندید نخواندید، افتاده تو این آخر سال، ولی شیخ هم داشت چیزایی که با امتحان باید بکنن تا علم به کیفیت پیدا کنن باید امتحان بشه. بعد داره که فنبتی من غیر اختبار، اگر مورد معامله قرار گرفت بدون امتحان، فروختنش مشتری امتحان نکرد، خریدنش یعنی منتقل شد بایه امتحان نکرد، به عنوان ثمن بایه امتحان نکرد، به عنوان مسمن مشتری امتحان نکرد. سوال میکنم علمای مکاسب کی میگفت اینجا؟ بله، مکاسب کی میگفت اگر جنسی باید امتحان بشه بدون امتحان؟ میگفت که کان البیع باطلا، خب مفید هم میگه کان البیع باطلا، ولی بعدش گوش کنید میگه ول متبایعان فیه بالخیار. عجب، کان البیع باطلا. تا اینجا شیک دردسر نداشت، درسته؟ کان البیع باطلا، بعد میگه ول متبایعان فیه بالخیار. دو طرف معامله اختیار دارن، خیار دارن، حق دارن. خب این یه کمی میشه کوسه و ریشبن ها. اگر کان البیع باطلا دیگه خیار یعنی چه؟ اگر خیار دارن کان البیع باطلا یعنی چه؟ بارها یادتون ما در درس‌های گذشته دوستانی که بودن گفتیم، حالا چه سر چه خارج، که خیار در بیع باطل نیست، حق الخیار در بیع صحیحه. اصلا در بیع صحیح حق الخیار مطرح میشه، در بیع باطل که هیچ حق خیار نیست که. ولی آقای مفید رضوان الله تعالی علیه آمده بین این دوتا متناقض جمع کرده. ناچاریم چه کار کنیم؟ ناچاریم بگیم مراد ایشون از کان البیع باطلا یعنی کان البیع غیر لازم، مرادش از بطلان غیر لازم، یعنی صحیح غیر لازم مقابل صحیح لازم، بگیم این مرادشه. البته یک چیز عجیبی دیدم از مرحوم شهیدی تو هدایت و طالب الی اسرار المکاسب، اون گذشته که ما بحث مکاسب داشتیم من یادداشت کرده بودم که این اونجا مراجعه بشه، اونجا من اخیرا مراجعه کردم، دیدم ایشون میگه که ممکنم هست منظور شیخ مفید از باطل همون باطل خودمون باشه. باطل یعنی باطل، یعنی فاسد. مثلا این که میگه متبایان اختیار دارن یعنی دوباره اگر خواستن میتونن معامله رو منعقد کنن. کان المتبایان فیه بالخیار یعنی متبایان اختیار، نه یعنی اختیار فاسد دارن تا بیع صحیح بشه، یعنی اختیار دارن دوباره معامله کنن. خب خدا خیر بده، این توجیهات طلبگی واقعا مثل علم الهی نامحدوده، علم باری تعالی. که خب اولا زمان شیخ مفید دوستان اصطلاح خیار اصطلاح مستقری بوده، یعنی اینطور نبوده که مثلا بگیم زمان شیخ مفید قرن چهارم شیخ مفید اون زمان مثلا خیار که میگفتن مرادشون این اصطلاح ما نبوده، نه این ملک و فسخ العقد میگن خیار دیگه، این مستقر بوده اصلا از زمان روایات، از زمان صادقین علیه السلام، بالاتر بگم از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله، چون خیار مجلس رو کی فرموده؟ رسول الله البیان بالخیار مالم یفترقا، اصلا اصطلاح مستقری بوده، اصطلاح مستقری بوده این اصطلاح. از این گذشته شیخ مفید یک عالم بزرگوار، این اصلا گفتن نداشت که بگه بی باطله ولی متبایان اگه دوباره خواستن میتونن، میکس گفت نمیتونن. ولی به هر حال حالا حرف آقای شهیدی هم برای خودش احترام داره دیگه، ما بهتر همون کاری که ما کردیم، یعنی بگیم در اصطلاح مفید باطل به معنای غیر لازم. و این دوستان نمونه هم داره، من دیگه چون نوشته نیاوردم، در مثلا شیخ طوسی بعضی وقتا میگه که بی اصلا مفید شنیدید دیگه تو مکاسب که شیخ طوسی میگه بی بعد از انقضای خیار ملکیت میاره، شنیدید یا نه؟ تو مکاسب هم خواندید، حالا خوشبختانه اونجای اصلیشو نمیخونید تو مکاسب، اون میخوره به تعطیلی، ولی تو سطح مکاسب خواندید، چون آخرای مکاسب این بحث اصلیش هست، ولی بالاخره هست همونجا اگه یادتون باشه چه در دور اول چه در دور دوم دوستان تو مکاسب ما بودن، همون زمان ما عرض میکردیم مراد شیخ طوسی اینطوری که فهمیده شده نیست، قرائنی در کلمات شیخ طوسی هست که مرادش از این که ملکیت نمیاره یعنی ملکیت لازم نمیاره، و لذا شیخ طوسی مخالف بقیه نیست و نباید شیخ طوسی رو مخالف گرفت. خلاصه دوستان، تعبیر بطلان بر غیر لازم در کلام مفید به نظر ما قابل انکار نیست. نگاه دست من میکنید، ما به خاطر این سخنها تو این واژه افتادیم. از نظر معروف یعنی چیزی که میتونید به نزدیک به اتفاقی، معروفم به قول امروز سوپر معروفه، از نظر معروف نزدیک به اتفاق بطلان و فساد یک معنا داره، اونم یعنی عدم ترتب اثر. فاسده بی فاسده، مقابلش میشه صحیح، مقابلش میشه ممضا. حنفی ها آمدن بین باطل و فاسد فرق گذاشتن، اینم این. شیخ مفید هم گاهی باطل را بر غیر لازم اطلاق کرده. خب دوستان، این با اون حساسیتی که ما داریم کم و بیش میدانید که اصطلاحات هر علمی رو باید خوب فهمید، حتی اصطلاحات هر شخصی رو. الان دیگه از این به بعد اگر مثل بنده تو کلام مفید تعبیر باطل باشه، جرأت نمی کنم حملش کنم بر فاسد. به چه اطمینانی؟ شاید مرادش غیر لازم باشه، اینطوریه دیگه. یعنی باید این اصطلاحات هر قومی رو شناخت و طبق همونم مؤاخذش کرد، طبق همونم باهاش بحث کرد. بگذاریم، اگر دقت کردید برخی دوستان که دیر اومدن، ما تا الان تو درس امروز دو مطلب پشت سر گذاشتیم. مطلب اولی که المعاملت و واجبتون او محرمه، محرمه هم یا تکلیفی فقط یا وضعی فقط یا هر دو. مطلب دوم یه جولانی بود، یک تتبعی بود راجع به قصه باطل و اصطلاحات باطل و فاسد که ما دیگه برمیگردیم به همون اصطلاح معروف. انشاءالله دوستان هر مقداری تو بحث ما باشید از این به بعد ما مگه قرینه بیاریم، وگرنه اگر باطل گفتیم مراد همون فاسده، فاسد همون باطله، مراد هم اونی که اثر مقصود برش مترتب نشده شرعا، این مراده. خب میریم سراغ مطلب سوم. بله،
مفید واقعا منظورشون از باطل همون که احتمالش در این عبارت میده. با توجه به این که این خلاف مشهوره، آیا شیخ مفید نباید در یک جا در کتابی تفصیل بکنه به این مطلب؟
همین قرینه بعدش آورده دیگه، ول متبایان. ایشون از تو برز چه تحصیم، من نگفتم احتمال میدم، گفتم اگه جاهای دیگه ها، جا اینجا رو میگه یا جای دیگر میگه؟ آن جای دیگه. بله بله، اینجور بله، اینطور. والا چه عرض کنم، چه بگم به شما، قدمای ما میدونید که بزرگان ما خیلی بر ما حق دارن، خیلی، و یعنی هرچند بگیم شوخی میکنیم میدونیم، و ما سر سفره اونها نشستیم، همه اینا محفوظ بماند. ولی زا دوستان، احترام اونها، عظمت اونها جای خود، و من ندیدم کسی که، حالا خیلی عمری هم نداریم ها، ولی ندیدم کسی که به این بزرگان احترام کند و برکت پیدا نکند عمرش. و ندیدم کسی که جسارت کند، بی‌اعتنایی کند و از عمرش خیر ببینه. عجیبه، من که حق ندارم حس ببرم شرعاً تو همین عمر کم و همین دوران چیز هست. ازا کسانی که مثلا حرمت میذارن، اصلا خدا نام اونها رو بلند میکنه، و اونهایی که بی‌اعتنا هستن چنان یک شبه میبینی سیلی میخورن، عجیب. اما همه اینها درست، ولی بالاخره یک کوتاهی های دوستمون اشکال میکنن. و این هست، یعنی ما هم قبول داریم. امروزه وقتی کسی کتاب مینویسه، میدونید که اصلا بخش اول کتاب یه عرف دیگه، بیان واژه ها، واژه های کلیدی رو باید در بخش اول کتاب. شما این کتابی که جدید چاپ میشه به استاندارد ها، نه از این تو بازاری ها، نگاه کنید اینه که استاندارد رو میزان نوشته میشه، اصلا بخش اولش بیان کلیات، بیان مفاهیم، واژه ها، خیلی خیلی کار خوبیست. طرف میگه آقا من از این به بعد توی این کتاب هر وقت این کلمه رو به کار برم، مرادم اینه تا آخر. خب این قدیم نبوده، اینا دیگه این شیره نبوده، هم تو مسئله باب باب و این مشکلات هست، و همین هم گاهی باعث شده که راه طولانی بشه. شما الان سنخ بحث معاملات ما دوستان سنخ بحث موفقی نیست. اگر آینده ها بخوان واقعا عقود رو بنویسن، اول باید کلیات معاملات، کلیات قراردادها، یه مباحث کلانی راجع به کلیات قراردادها. وقتی میخوان دیات بنویسن، کلیات دیات، که دیگه ناچار نشن که هر جا میرسن مثل قانونگذار خودمون در کشور خودمون هی تکرار کنه. برای چی؟ کلیات اول بگو، واژه ها رو اول معنا کن. خب البته اونها گذاشتن برای آینده ها، گذاشتن که ماها دستن این کار بکنیم. در فقه خیلی کار شده، ولی خیلی خیلی هنوز مانده. این تعبیر تعبیر درستیه. این که بگیم کم کار شده بی‌انصافی، این که بگیم خیلی کار شده کم مانده غلطه، این که بگیم خیلی کار شده و خیلی خیلی مانده، این درسته، این حرف درسته. خب بریم سراغ مطلب سوم. دقت کنید دوستان، گوش کنید چی میخوام عرض کنم. در واقع مقدمه سوم حالا میخوام وارد بشیم. آقا وقتی میگن یه معامله واجبه یا وقتی میگن یک معامله حرامه، یعنی چی چیش واجبه، چی چیش حرامه؟ این بحث و علمای ما دوستان تو حرام آوردن، تو واجب من یک نفرم ندیدم مطرح کنه، ولی فرق نمی کنه، در واجب میاد در حرامم میاد. البته ما هم بحث و عمدمونو میبریم تو حرام، ولی میخوام عرض کنم که تو واجبم میاد. حالا ما اول واجبو بگیم دیگه، چون کسی هم صحبت نکرده چیزی به نام تتبع که کی چی گفته کی چی گفته نداریم. توجه میکنید؟ همین که هرچی باید بگیم تحقیق و تتبع اون یکی میشه. ببینید وقتی میگن معامله واجبه، مثلا اگر به شما گفتن که آقا بر شما واجبه که مثلا خانه تو بفروشی، بچه مریض داری مثلا، یا میخوای ازدواج کنی پول نداری خانه تو بفروش، واجبه. حالا واجب مقدمی، واجب نفسی کار نداری ما، واجبه. یعنی چه واجبه؟ یعنی این که قصد کنی و اعتبار کنی که این خانمو دادم به فلانی، این واجبه. یا اعتبار کنی و ابراز کنی، بگی بعت که حاضه دار به کذا، که اینو میگن دوستان اعتبار و ابراز. تو نوشته من گاهی میبینید اعتبار در واقع یه کار درونیه که این با مثلا بعت و گفتن، یا اگر معاتاتی باشه با دادن و گرفتن، ابراز میشه. آیا این واجبه، یعنی اعتبار و ابراز، یا هم اعتبار، هم ابراز و هم بعدش بگید آقا تسلیم و تسلم، قبض و اقباض، این مجموعه واجبه. وقتی میگن معامله واجبه یعنی چه؟ حالا یه نفر رفت تو محضر مثلا نوش خانش رو داد به فلانی، بعدم قبض و اقباض نشد، آیا ایشون به واجبش عمل کرده یا نه؟ آقا به نظر میرسه اینا رو من مفصل نوشتم دوستان، انشاءالله شنبه میبینید، میخوام یک کمی سریعتر رد بشم. به نظر ما دوستان برای اینکه بفهمیم معامله واجبه یعنی چه، متعلق وجوب چیه، باید ببینیم متعلق اباحه چیه. نگید از این کوچه رفتیم توی کوچه دیگه چه فرق میکنه، متعلق اباحه روشن‌تره. به عبارت دیگه آقا متعلق وجوب قطعاً همون متعلق اباحه است. یعنی وقتی که میگن فلان بی مباحه یعنی چه؟ مباحه تکلیفی، یعنی نه مستحب نه مکروه نه واجب نه حرام، متعلق اباحه چیه؟ اگر گفتن آقا خریدن نان مباحه، شما چی میفهمید ازش؟ چی میفهمید از این اباحه؟ متعلق اباحه یعنی این که آقا اعتبار کنی مثلا تو نونوایی رفته، خب اعتبار کنی که این 40 تومن باشه برای شاطر و یه نان باشه برای من، بله. بعدم اینو ابراز میکنید، به چه طریقی ابراز میکنید؟ اگه مثل دوست ما باشید حتما میگید به تو، مقیدید صیغه رو به کار ببرید، مثل نوع مردم نه دیگه، پولو میذاره، خود این گذاشتن پول آقایون چیه؟ ابرازه. بعدم نونو بر میداره. البته این جاها دیگه بعد مرحله بعد دیگه نداره، ولی اگر جاهایی باشه که با صیغه بخوان ابراز کنن، یه مرحله بعدم داره که قبض و اقباض باشه، درسته؟ یا مثلا برخی جاها مثل در حقوق انگلستان خود نفس تو محضر رفتن انشائه و تا ثبت محضر نشه اصلا ملک طرف نیست. تو کشور ما و خیلی کشورها محضر جنبه اثباتی داره، اما در برخی کشورها جنبه ثبوتی داره، یعنی خودش اصلا قرارداد حساب میشه. خب برش هم قبض و اقباض میخواد. آقا متعلق اباحه عبارت است از اعتبار متعاقدین و ابرازهما به یک مبرزی مثل صیغه، بعدش هم قبض و اقباض. آقا اگر متعلق اباحه اینه، حاضریم قسم بخوریم که متعلق وجوبم همینه. یعنی وقتی میگم بی واجبه، دوستان نمیخواد از من تعبدن قبول کنید، گفت العرف به بابک، خودتون عرفید دیگه، ببینید غیر از این فهمیدی میشه یا نه. چنانچه وقتی میگن مثلا فلان معامله باطله، آقا متعلق حکم به بطلان چیه؟ اگر گفتن شرعا فلان معامله باطله یعنی چه؟ معنا کردیم یعنی اثر مقصود باطل میشه. آقا این بطلان به چی خورده؟ قسم حاضریم بخوریم بطلان به همون خوده که امضا به او میخوره، غیر از اینه دوستان؟ یعنی احل الله البی، این احله که امضاست دیگه، این احله احله وضعیه، یعنی ما بی صحیحه ولی ربا باطله. احل الله البی و حرم الربا، درست شد؟ آقا احله خورده به چی؟ بگید آقا خورده به بی. سال گذشته خیلی سال قبلش ما یه بحث مفصلی داشتیم راجع به این البی که چیه مراد، چند تا نظر اونجا آوردیم، خب اون بحثش اونجا حق داشتیم نظر، الان اینجا اجمالش عرض میکنم. نظر نهایی دوستان که ما گفتیم این صحیحه و خوشبختانه نظر اکثرم بود این بود که البی یعنی ما یسما فی العرف بیعا. چرا میگی ما یسما فی العرف بیعا نمیگی ما یسما فی شرع بیعا؟ چون اگر ما فی شرع بیع باشه بیع شرعی که قطعا ممضاست دیگه احله نمیخواد که. احله یعنی مردم همونی که شما بیعش مینامید من حلال کردم، اونی که شما ربا میدانید حرام کردم. بیع عرفی چیه آقایون؟ بیع عرفی فقط صیغه خواندنه؟ بله. بیع عرفی فقط قبض و اقبازه؟ اگر قبض و اقباز بکنم ولی عنوان بیعی نداشته باشه. خیلی وقتا دو نفر اصلا انگشتراشون دیگه میرن به هم دیگه میدن، اون میده به اون میگه یاد بود. این که بیع نیست که، بیع بالاخره یه قانون داره، یه حدی داره. دقت کردید؟ همونی که مورد امضا و اهل واقع میشه مورد فسده واقع میشه. خب چه کردین دوستان؟ تمامش کنم این بحث رو. متعلق وجوب در بی، متعلق وجوب در بی همان متعلق اباحه است، چنانچه متعلق فساد و بطلان همان متعلق احل است، یعنی متعلق امضا است. رفقا اینا خیلی بحث نداشت، شاید تو ذهنتون هم برسه که این بحث که مثلا روشنه، البته اینجور نیستم. بعد که وارد میشی متوجه میشی عمد بحث ما رو متعلق چی؟ حرمته، که باید جلسه نفسگیری انشاءالله شنبه داریم در این رابطه. برای شنبه حتما اول مکاسب رو ببینید، صفحه 3، اونجا که میگه و معنا حرمت الاکتساب، اون عبارت هم عبارت دقیقی هست مکاسبا، یه بار دیگه نگاه کنید متوجه میشید. بعد از مکاسب کلمات مرحوم امام، اونم همون اوائل، و مرحوم آقای خویی که اینو آدرس هم داده بودم، به خصوص مرحوم آقای خویی چون مفصل تره و نظرهای مختلف. وقتی دوستان مطالعه کنید تو صحبت بنده در واقع دنبال اون گمشده ها میگردید، یعنی آماده هستید دیگه، میدونید بزنگاه مطلب کجاست. انشاءالله روز شنبه مقدمه یعنی متعلق حرمت رو بحث میکنیم و دیگه بحث ما از مقدمات تمام میشه، میریم سراغ اصل مکاسب محرمه. و صلی الله علی محمد و آله.